أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنیم دهه ولایت رو، اعیادی که پشت سر گذاشتیم و اعیادی که پیش رو داریم، انشالله برای همه امت مسلمان و شیعه مبارک باشه. بحث جلسات قبل مطالعی بود که از شهید بزرگوارمون، نابغه عالم اسلام، متفکر کم نظیر، شهید علامه آیت الله سید محمد باقر صدر، مطالبی رو در مورد تحلیل تاریخ بعد از رحلت پیغمبر اکرم و دوره در واقع خلفا و دوره حاکمیت امیرالمومنین، مطالبی رو جلسات قبل مرور کردیم. البته بحث های ایشون بحث مفصلی است و حالا خدمت این مباحث هستیم. یکی از مباحث بسیار ارزنده در تحلیل در واقع کلان تاریخ اسلامه و از مباحث بسیار غریب که به ندرت کسی شنیده این مطالب رو، خصوصا با این رویکرد و این دیدگاه. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یک عنوان خاصی رو به کار بردن به عنوان تجربه اسلامی. مردم یک دوره خاصی رو تجربه کردن، بر اساس وحی، بر اساس کرامت الهی زندگی کردن، به اینها یک هویت جدیدی بخشیده شد، خودشون رو بنده پروردگار دیدند، خلیفه خدا دیدند، یک شخصیت متفاوت و متمایزی برای خودشون دیدند. قرآن به اینها بها داد، اینها رو از سطح غریزه و حیوانیت بالاتر آورد، اینها رو وارد عالم ملائکه کرد، وارد عالم نور کرد، همنشین انبیا و صالحین کرد، حقایقی رو از ملکوت و عرش خدای متعال به اینها فهماند و سطح فکر اینها رو متفاوت کرد. اینهایی که در بدویترین زندگی و وحشیترین مدل حیات داشتن زندگی می کردن، تمدن اینها کمترین رنگ و بوی از تمدن انسانی نداشت. زورگویی ها، قساوت ها، درندگی ها، بی اخلاقی ها، اینها حاکم بود بر زندگی مردم در عصر جاهلیت و پیغمبر اکرم اومدن و تجربه جدید رو آوردن. این اسمش رو گذاشتیم تجربه اسلامی. این تجربه اسلامی بود که مردم در دوران پیغمبر لمسش کرد. مرحوم شهید صدر می‌فهمن که این تجربه اسلامی سه تا رکن داشت و سه عنصر. عنصر اول و رکن اول رهبره که اسمش رو میذاریم پرورنده، مربی که ولایت با اوست. این رکن اول این تجربه است. مردم یک زندگی متفاوتی رو احساس کردن در دوره پیغمبر اکرم، همین که ازش تعبیر میکنیم به تجربه اسلامی، و یک لطافت و یک اخلاق و یک کرامتی رو در خودشون یافتن، در زندگی احساس کردن که رکن اولش پیغمبر بود. و به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو با رحمت الهی با اینها مهربان بودی، نرم برخورد کردی، اگر خشونت و غلظت داشتی اینها از دور تو پراکنده می شدن. اینها یک حاکمیت جدیدی رو تجربه کردن، یک حاکمی رو تجربه کردن که رحیمانه برخورد می کرد، غلیظ القلب نبود، تحمل و شرح صدر و سعه صدر بسیار بالایی داشت، فداکار بود، از جهت شأن و شؤون اجتماعی خودش رو در سطح پایین ترین افراد جامعه می دید، به مردم بها میداد، برای مردم ارزش قائل بود، برای نظر مردم ارزش قائل بود، برای توان مردم، توان جسمی مردم، توان فکری مردم، توان عقلی مردم ارزش قائل بود، به مردم چیزی رو دیکته نمی کرد، تحمیل نمی کرد، فشار نمی آورد، مردم رو با پای خودشون حرکت می داد و سوق می داد. این پیغمبر اکرم بود، یک حاکمیت متفاوتی بود. تا به حال مردم این رو نه تنها ندیده بودن بلکه نشنیده بودن همچین حاکمیتی در تاریخ و زمین رخ داده باشه. یک تجربه بی‌نظیر بود، تجربه اسلامی، و رکن اصلیش هم پیغمبر اکرم بود. این قوامش به این بود که پیغمبر این تجربه رو دارن محقق میکنن، مردم همه این تجربه رو در سیمای پیغمبر و در واقع رکن پیغمبر میدیدن. شخص پیغمبر باعث شده بود که این فضای متفاوت و این دوران خاص برای مردم حاکم بشه. این رکن اول. رکن دوم، سازمانی برگرفته از شریعت اسلام. یک سازوکار جدیدی حاکم شد، قوانین جدیدی حاکم شد. این قوانین مشترک بود بین خود پیغمبر اکرم و خانواده پیغمبر اکرم و همه آدم ها، بین قدرتمند و بیزور و ناتوان، بین پولدار و فقیر، بلکه این سازوکار و این سازمان به نحوی بود که بیشتر هوای فقیر رو داشت، بیشتر هوای ناتوان رو داشت. چنگال قدرتش رو گذاشته بود رو سر اون دارا و اون قدرتمند، او رو بیشتر میپایید، او رو بیشتر به سلابه میکشید، فشار بیشتر، نظارت بیشتر، تحکم بیشتر رو نسبت به او داشت. این قانونیه که دوران پیغمبر اکرم حاکم شد. مردم اینو به وضوح میدیدن، مردم راحت دادخواهی میکردن، راحت دادستانی میکردن، حرف مردم شنیده میشد، حق مردم گرفته میشد، مقابله میشد وقتی کسی حق مردم رو میخوره. یه سازوکار جدیدی بود. این سازوکار رو کی و چی آورد؟ شریعت اسلام، شریعت اسلامی، قانون الهی، حکم خدا، امر خدا، همون که جلسات قبل مقداری در موردش صحبت کردیم. اینم رکن دومی بود که در واقع باعث شد تجربه اسلامی رقم بخوره در زندگی مردم. دو تا رکنشو تا حالا گفتیم، میریم سراغ رکن سوم. رکن سوم هم عرصه‌ای برای این سازمان یعنی امت و جامعه یه محیطی پیدا کرد، یک فرصتی و یک عرصه‌ای پیدا کرد که خودش رو نشون بده، این شریعت اجرا بشه، جاری بشه، پیاده بشه. اونم جامعه بود، اونم امت بود، مردمی بود که آمادگی داشتن، پذیرش داشتن. اگر پذیرش مردم نباشه، هیچ کدوم از این قوانین جاری نمیشه. اگر مردم نخوان حجی نیست، اگر مردم نخوان خمسی نیست، زکاتی نیست، حاکمیتی نیست. همینی که امیرالمومنین در نامه مالک میفرماید که مردم عمود دینن، عماد دینن، این عامه، این عموم ستون دینن. ستون دینن اشتباه نشه، در شریعت و قانونگذاری خدا مردم دخالتی ندارن، رأی مردم چیزی رو بر نمیداره، چیزی رو نمیاره در قوانین الهی، ولی در جاری شدنشی، قانونی که خدای متعال وضع کرده، جعل کرده، ابلاغ کرده، اجرا شدنش، اعمال شدنش وابسته به خواست مردم. اگه مردم نخوان، هیچ قانونی از شریعت اجرا نمیشه. اینه که میشن مردم رکن دین، رکن اجرای دینن، نه رکن قانونگذاری دین. نظر مردم در اینکه نماز باشه یا نباشه، همه پاشیم رأی بدیم که نماز اصلا از 5 تا بشه 2 تا در شبانه روز، نه کم کردنش نه اضافه کردنش. رأی بدیم نماز شب واجب بشه. رأی ما چیزی رو واجب نمیکنه، چیزی رو حرام نمیکنه، چیزی رو نمیبره، چیزی رو نمیاره، دخالتی نداره در قانون گذاری. ولی حالا حج، روزه است، نماز عید، نماز جمعه، مردم اگه هیچکی نماز جمعه نره، نماز جمعه ای هست؟ نه خیر. نماز جمعه هست، قانون گذاریش هست، در قانون ما نماز جمعه داریم، حج در قانون داریم، حالا کسی نره، حجی ما در بیرون نداریم، نماز جمعه در بیرون نداریم. اینا وابسته مردمه. این میشه عرصه امت و جامعه که رکن سوم تجربه اسلامی است. این سه تا رکن ما باش کار داریم تا آخر. توی این مباحث هم بحث تاریخ اسلام، هم در مورد تاریخ امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین، ما با این سه تا رکن کار داریم. رکن اول رهبر، رکن دوم شریعت، رکن سوم امت و جامعه. این سه تا با هم دیگه باعث میشه که دین محقق بشه، اون گفتمانی که خدای متعال مطلوب بشه، اونی که مد نظر خداست، اونی که خدا میخواد، اونی که به خاطرش آدمیزاد رو خلق کرده، همه این عالم بر اساس او شکل گرفته، این محقق میشه. اون وقت اون انسانی که خدای متعال از روز اول دنبالش بود، به خاطر اون انسان بساط این عالم رو پهن کرد، اون انسان تربیت میشه، اون انسان سر بیرون میاره، اون انسان دیده میشه. تا وقتی این سه تا نباشه یا هر کدوم از اینها اختلال پیدا بکنه، اون نتیجه حاصل نمیشه. اینا بحثایی است که بسیار کمک میکنه، ما بحثای بسیار دقیق و مفیدی هم. شهید سعد میفهمن که کجروی و انحراف از کجا آغاز میشه. یکی از این سه تا عنصر وقتی تغییر بکنه، این میشه کجروی. میفهمن این تجربه اسلامی که فرایند تربیت بود، ممکن بود انسانی جز این که امروزه بر روی این کره خاکی دیده میشه بار بیاره، فرایندی ترکیبی از سه عنصر. اگر این سه تا عنصر بودند، آدم روی کره زمین اینی که الان میبینیم نبود، این وضع حاکم بر دنیا نبود، این حال و روز انسان و انسانیت نبود، که این قوته‌ور شدن در شهوات و دیگه از یه جایی به بعد انفجار، یعنی یه جوریه که خود اون افرادی که با این شهوات خو کردن، خود اونا حالشون به هم میخوره از این حجم از رذالت و پلشتی و آلودگی و خباثت. صدای خود اونا در میاد، اونی که حاکمه بر عالم شهوات حیوانی است، قدرت طلبی هاست، استبداد، خودکامگیه. این انسان که الان ظاهرا میگن محوره، اومانیست، این انسان محوره، این انسان و انسان خدا نیست، انسانی که خدا میخواست نیست. این انسان اونی که به ملائکه گفت بهش سجده کنین، این اون نیست، این با اون خیلی فرق میکنه، به این نگفت سجده کنی. این انسان، انسان شیطانه نه انسان ملائک. این انسانیه که این انسان به شیطان سجده کرد. آخه شیطان گفت به من باید سجده کنه، نه من به سجده کنم، و رفت دنبال این که آدمیزاد رو به سجده بیاره. اینی که دنیا رو پر کرده انسانیه که به شیطان سجده کرده، نه اون انسانی که شیطان باید بهش سجده میکرد، نه اون انسانی که ملائکه بهش سجده میکنند. اون انسانی که ملائکه بهش سجده میکنند سلمانه، ابوذره، عماره، مقداده، مالکه، رشید حجریه، عمر ابن حمقه. و همینطور این شخصیت های عالی و فوق‌العاده‌ای که اصحاب امیرالمومنین بودند، امیرالمومنین اینها رو میخواست. اگر فضای حاکم بر زمانه پیغمبر استمرار پیدا میکرد، این سه تا رکن، سه تا عنصر استمرار پیدا میکرد، وقت قاعده و روال طبیعی میشد تولید اینجور انسان هایی. رسانه دست اینها بود، رسانه برای اینها بود، با رسانه اینا تربیت میشدن، با سیاست اینا تربیت میشدن، مدرسه و تعلیم و تربیت و آموزش پرورش خروجیش اینا بودن، دانشگاه نتیجه و ثمرش اینا بودن، فرهنگ دست اینا بود، آدم های ارزشمند و شناخته شده در جامعه اینا بودن، نه آدم های حقیر و بی سر و پایی که به خاطر داشتن قیافه خوشگل و صدای خوشگل و اندام خوشگل و به خاطر اینا دیده میشن، شناخته میشن، مطرح میشن، برجسته میشن، بولد میشن، بعد پیروی میشه از اینها، دنبال اینا راه میفتن، میشن شاخص موفقیت. جوان ما، نوجوان ما فکر میکنه میخواد موفق باشه و خودشو شبیه به این بکنه. ببین چقدر فلانی موفقه، ببین روزی چند میلیون درآمد داره، ببین فلان تبلیغی که توی یک پست اینستا میره چقدر بابتش پول میگیره، ببین وقتی یه جا حاضر میشه چند نفر ازش امضا میگیرن. اینا شده شاخصهای موفقیت در زمانه‌ای که انسان انسان نیست، انسان انسان قرآن نیست، انسان انسان خدا و پیغمبر نیست، این انسان انسانیه که به شیطان سجده میکنه، نه انسانی که شیطان باید بهش سجده کنه، نه انسانی که ملائکه بهش سجده میکنه. این سه تا رکنه که باعث میشه اون انسان انسان باشه. این سه تا وقتی که کنار هم اومد، دائما از این جمع این سه تا عنصر چیزهایی بیرون میاد، انسانهایی تولید میشن که اینها انسان، این انسانها کسانی که ملائکه به اینها قبطه میخورن، ملائکه احساس حقارت میکنن در برابر اینها، بهجت ها و قاضی ها و طباطبایی ها و محمد باقر صدرها و دمده این شهید صدر. نکته یه عرض بکنم که سر سفره مطالب ایشون هم نشستیم، به این ایام هم مربوطه، به خود ایشون هم مربوطه. مرحوم شهید صدر اولا که خب عمر زیادی نکرد، ایشون 40 و اندی سال در قید حیات بودن که برای یک عالم سن بسیار کمی است. علما معمولا سن ظهور و بروزشون از بعد 60 سالگی است. حضرت امام 63 سالگی تازه نهضت رو شروع کردن، 80 سالگی نزدیک 80 سالگی تازه انقلاب پیروز شد و رهبر شدن، و رهبر انقلاب خودمون نزدیک 50 سالشون بود که رهبر شدن، و تازه ایشون خیلی جوان بودن و استثناء بودن. در واقع معمولا علما بعد از 60 سالگی 50 خورده ای سالگی مطرح میشن و شناخته میشن، ازش استفاده میشه. شهید صدر 40 خورده ای سال بیشتر عمر نکردن، 45 الی 48 سال ایشون در قید حیات بودن، و تو همون دوران هم ایشون در نجف به عنوان یک مرجع تقلید شناخته میشدن، با اینکه شاگرد مرحوم خویی بودن و استاد ایشون هم در قید حیات بودن، با حضور استاد شاگرد به عنوان مرجع تقلید شناخته میشد و جایگاه ممتازی داشت در فضای علمی حوزه علمی نجف، و با اون مظلومیت ها که حالا دیگه نمیخوام وارد بحث زندگی ایشون بشم، ایشون بنا کرده بود یه مطالعه ای رو تو حرم امیرالمومنین علیه السلام، این به عنوان یک درس و نکته برای همه ما و خصوصا عزیزانی که مشهد و قم زندگی میکنن. این داستان رو ما هم برای رفقای ساکن قم میگفتیم وقتی قم بودیم، و هم برای عزیزانی که مشهد هستن، یک نکته خوبی توشه. مرحوم شهید صدر بنا کرده بود یک مطالعه رو در حرم امیرالمومنین علیه السلام انجام بده، از مطالعات روزانه شو یکی از درس هایی که میخوند که استمداد بکنه از وجود امیرالمومنین، این درس رو در محضر امیرالمومنین بخونه. هیچ کسی هم خبر نداشت، مدتی ایشون مشغول این درس شده بود و یه روز کسالتی ماجرای پیش میاد، نمیره این درس رو. همشیره ایشون شهیده بنت الهدا صدر که ایشون هم شهیده بسیار مظلومی است، ایشون در عالم رویا امیرالمومنین رو میبینن. حضرت میفرمایند که این محمد باقر هر روز با من یه درسی داشت، امروز چرا این درس رو شرکت نکرده، نیومده؟ که بعد ایشون به سید محمد باقر میگن شما کاری میکنی؟ میگه بله، من میرفتم اونجا مطالعه میکردم. امیرالمومنین رسمیت داده بودن به این درس به عنوان یک درس رسمی و استادی خودشون و شاگردی شهید صدر. اینا لطافت هایی است که تو این شخصیت ها هست و همینا موجب برکات میشه. این مطالب که اینقدر انسان میبینه خاصه و ویژه است، و نایابه، آدم کم مثل اینا رو پیدا میکنه با اون سن و سال شهی صدر و این حجم از تولیدات با این سن کم که یکی از یکی بهتر و مفیدتر و در درجه عالی معارف اسلامی است، این همون عنایات امیرالمومنینه، این اون دست شفابخش و اون معدن علمه که ازش تابیده و ریزش کرده بر این قلب و شده این مطالبی که به قلم اومده و احتمالاً ده ها و صد ها مطلبی که به بیان نیومد. به هر حال اینم نکته مهمی بود، از این شهید صدر این مطلب رو داریم میگیریم، شهید صدری که اینطور در واقع نسبتی با امیرالمومنین داشته. ایشون میفهمد که این انسانی که مطلوب اهل بیت بود با این ستا رکن محقق. بعد میفهمند که بعد از شهادت، بعد از رحلت پیغمبر اکرم، یکی از این ستا عنصر از بین رفت که اونم حضور پیغمبر اکرم بود و یک سوم تجربه اسلامی آسیب دید، یک سوم این بنا آسیب، یکی از این سه رکن، یکی از این سه پایه فرو ریخت. خب این یکی از این سه پایه وقتی میریزه، اون دو تا پایه بهشون فشار مضاعف میاد و اون دو تا هم در معرض ریزش قرار میگیرن و به قول ایشون فهمن که این عناصر درون تجربه همکنشی داشتن، این ستا به هم وابسته بودن، حضور هر کدوم منوط به حضور اون یکی بود، ستا رکن بودن که اینها از همدیگه در واقع قوت و انرژی میگرفتن. یکیش که خراب شد، اون دوتای دیگه هم در معرض خراب شدن قرار گرفت. بعد مردم ادراک دقیقی نداشتن نسبت به اینکه چی داره سرشون میاد در نبود پیغمبر و جایگزین کردن دیگری، فردی که مطلوب پیغمبر نبوده، پیغمبر رو معرفی نکرده، بلکه پیغمبر میخواسته که این دیگری نیاد بر رأس کار. وقتی اون فرد دیگه اومد چه اتفاقی میفته؟ شهی صدر میفهمن که مردم میدونستن این موج، این انحراف تا کجا میره. ایشون میفهمن نه، این مردم در جریان نبودن، نمیدونستن این کاری که دارن میکنن تا کجاها شعاع پیدا میکنه. ایشون میفهمن که تصور اینا این بود که در حد یک تغییر دیگه، شما توی زمین بازی یه در واقع سیستمی داری، برای یه ارنجی داری، این بازیکناتو میچینی، حالا گاهی مثلا یه بازیکن رو بیرون میکشی، یه بازیکن دیگه میاری تو زمین. بازیکنی که بیرون میکشی هم بازیکن خوبیه، لزوما خسته هم نشده، اشتباه هم نکرده. بازیکنی که میاری متوسطه، ولی میگی با ارنج من بیشتر جور در میاد، میخوام مثلا ارنج رو دفاعی بچینم، الان اولویت برای من دفاعه تو این بازی. فلان بازیکن هافک رو به جلوه، هافک قوی هم هست، تکنیکیه، خیلی مزایا داره، بازیکن خیلی خوبیه، ولی الان اولویت من نیست، با این ارنج من جور در نمیاد، من این بازیکن میکشم بیرون، یا هافک دفاعی میارم، اون بازیکن من مثلا رنجش، حالا رنگ نه، خیلی نباید این تعابیر رو به کار ببریم، باید بگیم که مثلا نمرش، حالا تعابیر دیگه هم باز میاد که من دارم رد میکنم اصطلاحات انگلیسی به کار نبرم، امتیازش، نمرش، مثلا اون بازیکن دیگه اینی که بیرون کشیدم دهه، اینی که جاشو بردم شیشه، ولی با ارنج تیمی من بیشتر جور در میاد. خب کسی هم این مربی رو ملامت خیلی نمیکنه، میگن به هر حال شما این ارنج رو این شکلی مصلحت دیدی. مردم زمان بعد از پیغمبر اکرم تصورشون این بود، میدونستن کسی حد و اندازه امیرالمومنین نیست، این برای همه واضح بود، با حتی مقیاس‌های مادی و دنیای اینا هم هیچ کسی امتیازات امیرالمومنین نداشت، علم علی، قضاوت علی، حلم علی، شجاعت علی، فداکاری‌های علی، سابقه درخشان او در جنگ‌ها، یک مدیر موفق، یک رزمنده همیشه پیروز در میدان، اینا چیزایی است که همه از امیرالمومنین میدونن و میشناسن. در این حال احساس میکنن اون فضای جمعی در نبود علی موفق تره، جامعه رو از دو قطبی حفظ میکنیم. همینایی که آدم گاهی الان میبینه و میشنوه. خیلی وارد تحلیل ها نمیخوام بشم چون حرف زیاده و در حد 5 دقیقه 10 دقیقه حل نمیشه. مثلا یه بنده خدایی که از دوستان سابق ما هم هستند و الان مدت و سلبت ارتباطی نداریم و مشهورن ایشون به برخی موازه، حالا کار ندارم، و آدم نسبتا انقلابی هم مثلا ایشون شناخته میشن، بحث فرودگاه مهرآباد که مطرح شد که اسم فرودگاه میخوان عوض کنن، اسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو بذارن، ایشون مخالفت کردن. حتی برخی دیگه هم بودن از این افراد رسانه باز که اینا مخالفت کرده بودن و گفتن این کار جناحیه و حال مردم رو دارید به هم میزنید و دیگه همه چی رو دارید میکنید سلیمانیزه دارید میکنید و همه چی رو بخواید یه جوری بمالید به این سردار شهید و همه چی یه جوری به ایشون متصل کنید و مردم رو دارید زده میکنید و این حرفا. ایشون خیلی مخالفت شدید کرده بود که یکی از دوستان ما که معروف به همین مواضع حزب الله و اینا هم از قدیم، از 20 سال پیش ایشون معروف به این مواضع و که این اسم این فرودگاه رو به اسم قاسم سلیمانی نذارید. بعد شورای شهر تهران مطرح کرده بود که ما می‌خوایم اسم خیابونی به اسم مرحوم بازرگان بذاریم که پدر معنوی مجاهدین خلق بود و 17 هزار شهیدی که ما در سر ترور داریم فرزندان تربیت شده این بزرگوار این 17 هزار تا رو تو دامن ما گذاشتن. بعد اینا عبارتی بود که از سمان به کار می‌بردم در مرحوم بازرگان که پدر معنوی، چون خودشون قائل به این بود، میگفتم رسما پدر معنوی مجاهدین، و امام میفهمونن این منافقین فرزندان معنوی مرحوم بازرگان، مهندس بازرگان. خدمت شما عرض کنم که شورای شهر تهران گفته اسم یه خیابونی رو میخوایم بزنیم به اسم مهندس بازرگان. این دوست نسبتا و ظاهرا حزب اللهی ما خیلی استقبال کرد از این موضوع، گفت من خیلی با مواضع بازرگان جور نیستم ولی خیلی استقبال میکنم تو خیابونای تهران ما یه خیابون به اسم بازرگان داشته باش. بعد خود بزرگوار ربات صلیبی پاره کرده بود، گفته بود که من میدونم الان شما دیگه خیلی دارید ذهنتون منفجر میشه که من چطور با فرودگاه به اسم قاسم سلیمانی مخالفم ولی با خیابون به اسم بازرگان موافقم. اینم به خاطر اینه که بالاخره ما باید همه رو داشته باشیم، مردمو رم ندیم، مردم رو همه رو جذب کنیم، همه رو بکشیم، همه رو بیاریم. ببینید این مغالطه است. خب خود این برادر بزرگوارمونم مشهور به ضدیت با عرفان و فلسفه و ایناست. فلسفه خوبه، لااقل اینجاها به درد میخوره. یعنی توی یک سری مغالطات خیلی تهوع آور آدم یه ابتداییاتی از فلسفه وقتی دستش هست میبینه که این سر و تهش به هم جور در نمیاد، این حد وسط داره میندازی، سقراط و کبرات کلا دارن به هم دیگه پنالتی میزنن، این خیلی با هم سر ناسازگاری داره سر و ته مطلبت، این خیلی مغالطه خنده داریست. ما مردم رو باید داشته باشیم، خیلی حرف درستیه، مردم ستون دینن، همون که ما عرض کردیم. مردم رو چه شکلی باید داشته باشیم؟ کدوم مردم رو داشته باشیم؟ برای چی داشته باشیم؟ تا کجا داشته باشیم؟ برای کجا داشته باشیم؟ اینا که میاد میبینی کلی عوض میشه اینی که تو میگی مردم رو داشته باشیم. بعد میبینی امام حسین علیه السلام حرکتی که کرد، اگه میخواست مردم رو داشته باشه بعد در مورد یزید سکوت میکرد، امیرالمومنین و فاطمه زهرا هم اول ماجرا بعد تو ماجرای سقیفه سکوت میکرد، مردم نمیخوان دیگه علی رو. بعد تازه علی تو 4 سال حکومتش هم مردم رو نداشت، چون همش نقد میکرد این مردم رو، همش سر این مردم کوفه داد میزد، غر میزد که شماها کی هستی، نکاش من شما رو نمیدیدم تو عمرم، اینا همش نهش و بلاغه است. آقا تو من مردم رو داشته باشی، بیا یه خیابون به اسم معاویه کن، خیلی هم اسم عمار منبار اینا نیار، اینا عمار و فلان و اینا، مردم داری زده میکنی. رسما میومد میگفت شماها کی، من عمار میخوام. معلومه مردم داره پر میده، مردم باید داشته باشی. برای چی داشته باشی؟ برای اینکه تربیتشون کنی، هدایتشون کنی، تو عالم فطرت مردم داشته باشی، به مردم زور نکنی فوق طاقتشون، تا همونی که دارن از مسیر هدایت و فطرت ول نکنن، نه اینکه مردم هر جا رفتن هر چی بودن باشون سازگاری داشته باشه. این که دیگه اصلا مسخره بازیه. این پس برای چه خدا پیغمبر فرستاده؟ خدا سعی کنه مردم رو داشته باشه، هر کی هر چی هست اینا رو داشته باش. اینجوری که تو میگی، اینجوری که تو معرفی میکنی، نوح بعد به ساز مردم میرقصید. و پس این چه این چیه؟ اینا که قرآن میگه چیه؟ که خدا اومد همه اینا رو شست و برد. مردم بد داشته باشی. نوح انقدر دیگه با اینا کلکل نکن دیگه، خدا بعد اینجور میگه. خیلی داری دو قطب پیش میکنی. آقا تو اصلا اصل قرآن و اصل دین رو نفهمیدی. مردم باید داشت. بله. مردم علاقه هایی دارن، انگیزه هایی دارن، روحیه های مثبتی دارن، نشانه هاییست، اماره هاییست، اینا سیگناله برای اینکه دارن به شما اعلام میکنن ما تو این مسیر کمکیم، ما این ظرفیت ها رو داریم. اینا رو بگیر، اینا رو داشته باش. لزومی نداره اینجا اون چهار تا نقطه ضعفی که داره و کم و کاستی هایی که داره به روش بیاری. تو سعی کن همین خوبی هاشو برجسته کنی، پرورش بدی، به وسیله پرورش همینا اون نقطه ضعف ها کاهش پیدا کنه، کم بشه. به خاطر اون چهار تا ای بی که داره کنارش نزن. سر اشتراکات با هم جمع بشید. سر اشتراکاتی که با هم مهمه، سر اشتراکاتی که با هم دارید و مهمه، ارزشمنده. نه اینکه بیایم بگیم آقا بالاخره من و ترامپ هم هر دوتا با هم دیگه گوشت گوساله دوست داریم. ببین ما بالاخره اشتراک پیدا کردیم. آی ترامپ بیا در مورد گوشت گوساله با هم گفتگو کنیم. درسته ما هیچ نقطه مشترک دیگه نداریم، ولی لااقل در مورد این که با هم دیگه اشتراک داریم. مثلا هر دو رنگ زرد رو دوست داریم. تو هم که انگار کفتر با رنگ زرد رنگامیزی کرده کلتو، قشنگ احساس میکنم میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی نقطه مشترک با هم زیاد داریم. اینجور بود که همه انبیا، موسی هم با فرعون جو نقطه مشترک داشت. هر دوم در مورد آب مثلا بیا صحبت کنیم. آقای فرعون ببین تو منو از کجا گرفتی؟ از جوب آب. الان قصرت رو کجاست؟ روی آب. چقدر خوبه. چرا ما با هم بحث اختلافی میکنیم؟ بیا در مورد آب، دریا، اینا با هم صحبت کنیم. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. گذشته رو بذاریم کنار. من دیگه حالا وقت دستم سنگین و با مش زدم یکی از اینجا کشته شد و اینا دیگه حالا بوده دیگه پیش میاد. اصلا این منطق انبیا این نیست. بعد فهم مردم رو جمع کن بیان ببینن. میخواد مردم رو هدایت کنه. بعد امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود که وقتی که این ساحرا سحرشون رو انداختن از موسی، یه لحظه دچار تشویش شد. فرمود تشویش او به خاطر این نبود که تو مسیر خودش شک داشت، ترسید نکنه مردم نتونن سحر و معجزه رو اصلا تفکیک کنن. بابت انحراف مردم ترسید. اگه اینجور سیاست بازی های شماها که اینقدر لجنه، اگه اینجوری بود که اصلا موسی اصلا دلهوره نداشت، میگفت اونا اگه بردن ما هم خودمون جز ساحرا نشون میدم، بالاخره مردمو داریم. هر طرف احساس کنیم شلوغ‌تر و مردم همون ور میرن، ما میریم همون ور خودمون نشون میدیم که مردمو داشته باشیم. یکی هم میگه 2000 عقل، 2000 فکر، منطق. بعضی درس دینم خوندن، دینم درس میدن ظاهرن، فهم دین هیچی، الحمدلله خدا بده برکت، صفر. یک سر سوزن نه قرآن رو فهمیدن نه اهل بیت رو فهمیدن. مردم بناشون بر این بود. بعد از پیغمبر اکرم اومدن گفتن که آقا دو قطبیش نکنیم. ببین همه با علی موافقن، همه با دیگران موافقن، خیلی مردم نظرشون به علی مثبت نیست. دعوا میشه، شورش میشه، اون فضا جو کلی جامعه به هم میریزه، ارنج تیمو میریزه به هم. اصرار نکنن قد سر علی. علی هم خوبه، از همه هم بهتره. اصرار نکن. حالا مگه بقیه چقدر تفاوت دارن؟ حالا علی ده، این یکی شیشن. حالا اگه علی بود مثلا ما چار هیچ میبردیم، الان علی رو گذاشیم کنار، کسی دیگر رو آوردیم، سه دو میبریم. تایی تایش اینه که دو دو مساوی میشیم. گل زده در زمین حریف دو برابر به حساب میاد، اشکال نداره. از اینجور محاسبات کشکی این حرفای این مردم بود. واقعا تلقیشون این بود، مسخره نمیکنم، واقعا این بود. یعنی شهید صدر هم همین رو میفهمن. ببینید من بخونم براتون عبارات شهید صدر، باورتون بشه که این حرفا مال شهید صدره. ایشون میفهمن که تصور میکنن که مسئله تغییر حکمی از احکام خدای، نه بیشتر. خدای متعال فرمود علی رو قرار بدیم، اون ابوبکر رو نشوندن. اما دیگر سویه ها به حال خود برجا ماند، نماز به حال خودش میمونه، زکات میمونه، به نیازمندان میدن، کتاب خدا همچنان در مساجد خونده میشه، ظهر و عصر و مغرب و عشا همچنان نماز جماعت به پا میشه، ده ها هزار نفر خانه خدا را حج به جا میارن، سپاهی ها به جا میمونن، نیروهای جوادگر سرزمین های خدا را یکی بعد از دیگری فتح میکنن، هیچ چیز تغییر نمیکنه. فقط یک کسی که نامش علی ابن ابی طالب بود که دادگرتر و داناتر و والاتر از ابوبکر بوده، از جایگاه فراخور خودش کنار زده شده، چون هوا و هوس و دیگر اموری که در بخش زندگی امیرالمومنین میگیم چیره شده، در هر حال ابوبکر جای او رو گرفته. حالا تو ایشون رفت میده به هوا و هوس. حالا ما خیلی ما محترمانش کردیم تازه اینا که گفتیم، ما گفتیم هوا و هوس مردم نبود، واقعا یه تصمیم عقلی بود. شایسته که اینو قبول ندارن، شو فهمم که هوا و هوس بود، برای چی تو باید بری سراغ یکی دیگه؟ من که احساس میکنم از جنس تو نیست. ما تازه همینم هم میگیم نه، ما باز محترمانه تر داریم برخورد میکنیم با مردم مدینه. ما میگیم که نه، اینا گفتن که آقا ما به این نتیجه رسیدیم که فضای جمعیمون و فضای قالبمون یک دستیشو از دست میده، اینجور ریتم و آهنگش حفظ نمیشه، جامعه درگیر میشیم، اونا میشن علی چیا، اینا میشن ابوبکر چیا، دو تا گروه میشیم، بعد نمیدونم اصلاح طلب اصولگرا، بعد اونا میشن فراکسیون اکثریت، نمیشن فراکسیون اقلیت، دیگه همش داد و دعوا. این دعوا نکنیم، با هم خوب باشیم، مهربون باشیم، دست اینا باشه، صدا کس در نیاد، عوضش آرامش داریم، دعوا نمیشه. یه حرفیه ها، خیلی هم در طول تاریخ شنیده شده این مطلب، برای که همیشه وقتی مؤمنین کنار میرن ساکتن، منافقین وقتی کنار برن، اشرار وقتی کنار برن، اینا سکوت نمیکنن، اینا پدر مردم رو در میارن. مؤمنین برن کنار ساکت میشن به نفع مردم. بعد مردم که نگاه میکنن میبینن وقتایی که مؤمنی رفتن کنار آرامشه، وقتایی که منافقین رفتن کنار آشوبه، آخر همیشه به این نتیجه میرسن که مؤمنین همیشه کنار بمونن بهتره، وگرنه دعوا میشه. نکته عجیبی، مردم تصورشون این بود گفتن آقا چی میشه، ابوبکر هم خوبه. شهید صدر میفهمن که این هم برای سراسر تجربه اسلامی قاصد بدبختی و سیاه‌روزی و ویرانی بود. وقتی شخص حاکم تغییر میکنه، حاکم جعل میشه. این حاکم در برنامه از پیش طراحی شده ساخته و پرداخته نشده بود. این میاد یه برنامه جدید میاره. وقتی پیغمبر اصرار داره بعد از من علی باشه، که تو این روزهای پیش رو ماجرای قدیره، اصرار رو به خاطر اینه که این سازه‌ای که دست پیغمبر بوده، این سه تا رکنی که کنار هم چیده شده، که یک رکنش پیغمبر بوده، یک رکنش شریعته، یک رکنش امت و جامعه است، پیغمبر میبینن من اگه دارم میرم فقط علیه که میتونه این ستاره حفظ بکنه، واسه همین همه اصرار داره، نه که میخواد نظر شخصیشو تحمیل کنه، رأی سیاسیشو میخواد غالب کنه مردم. آقا شما هم یه رأی دارید دیگه، اینقدر فشار نیار دیگه، مردم خوشون الحمدلله همه بالغ و عاقل و باشعورن، نخواد نظر خودتو دیکته کنی. این مردم مسلمانن، اینها عقیده عقاید دارن، اینها تا چند روز پیش تو میدان جنگ بودن، لابد بعضی با پیغمبر جو حرف میزدن. فکر نکنی مردم نیاز به قیم دارن، این مردم شعور دارن، میفهمن. اگر اصرار نکنی، شما یه بار گفتین دیگه، رأیتون رو گفتین، نظرتون رو گفتین، علی ابن ابی طالب برای ما محترم البته، ولی ما خودمون میشین بررسی میکنیم، ممکن به نتیجه برسیم که نه فعلا مصلحت نیست علی امام باشه، رهبر باشه. تصورشون این بود که خب این سه تا رکن حفظ میشه، اون رکن رهبری به جای اینکه با 100% قوا پیش بره، با 70% قوا پیش میره، ولی عوضشون رکن امت و جامعه آسیب نمیبینه. تصور مردم این بود که اگر علی باشه، درست رکن رهبری خیلی ایدئاله تو رتبه 100ه، ولی رکن امت و جامعه فروکش میکنه، ما مردم رو از دست میدیم. همین نگاه ابلهانه و منفعلانه و متحجرانه ای که بعضی از خودیای ما نسبت مردم دارن، که همیشه میخوان عقب نشینی کنن، کوتاه بیان، از تربیت، از اعلام حقیقت، از پافشاری بر حقیقت کم میذارن، عقب نشینی میکنن که به خیال خودشون مردم رو داشته باشن. در حالی که شما مردم وقتی داری که از حقیقت عقب نشینی نکنی، البته فوق طاقت مردم، مردم فشار نیار، اونقدر که مردم از حقیقت میفهمن بهشون ارائه بده، ولی اونقدری که نمیفهمن دست بر ندار ازش. خب نمیفهمن این مقدار حقیقتو، الان نمیفهمن، سیر تاریخ و جامعه به این نحوه که الان نمیفهمن، 10 سال دیگه میفهمن، 10 سال دیگه یقه شما رو میگیرن، که تو چرا 10 سال پیش ساکت بودی؟ چرا اون موقع نگفتی؟ اونجا ارزش و پوان برای توه. خواص و نخبگان تو جامعه دینی همیشه 20 سال از مردم جلوترن، 50 سال جلوترن، برای همین غریب میشن. همیشه این صدی که ما 100 بار اسمشو آوردیم، کی تو عراق قدر ایشونو دونست؟ کجا این مرد بزرگ حمایت شد ازش؟ اول انقلاب ما ایشونو به فجیع ترین وضع به شهادت رسوندن، بعد تقریبا 20 سال اوایل دهه 80 یه موج عمومی شکل گرفت تو عراق و مردم تازه شهید صدر رو شناختن، فهمیدن شهید صدر چی میگفت در مورد صدام، که ماجراهای سقوط صدام و حزب بعث و بعد دیگه حالا قیام مردمی برای بعد از صدام، دیگه درگیری با آمریکا و ماجراهای بعدی. الان شهید صدر شناخته میشه تو عراق، الان میفهمن اون که اون میگفت اون موقع چی بود و چرا ما اون راهو نرفتیم، چقدر خسارت کردیم، 50 سال 100 سال عقب افتادیم. نخبگان تو جامعه دینی جلوترن، هی خودتو نکش عقب که مثلا تو نگاه مردم جور دیگه ای نباشی. چه اشکال داره؟ بذار مردم اصلا با دید بد تو رو نگاه کنن، بذار تحقیرت کنن، ولی تو دست از حقیقت بر ندار. امیرالمومنین اینجور آدمایی رو میخواد، پابند حقیقت، از حق کوتاه نمیاد، مثل عمار میکشنش، مردم باش مخالفت میکنن، هو میکنن، ولی بعد 20 سال میفهمن عمار چی میگفت. حضرت امام 15 سال تبعید کشید، بعد 15 سال این مردم ایران با این هوش و ذکاوت و فهم سیاسی و اون دوران خفقان و تاریک پهلوی 15 سال طول کشید تا مردم فهمیدن امام چی میگه. 15 سال تجربه تلخ و عذاب و شکنجه و آزار روانی و سیاسی برای مردم، تازه فهمیدن امام 15 سال پیش چی داشت میگو. چه اشکال داره؟ بذار ما غریب واقع بشیم. نه ببین، ما نباید مردمو، خب امام که همون اول که سال 42 بعد وقتی دید فضای عمومی به سمت اون نمیاد و ول میکرد دیگه این تبعید، و بعد امام رسما متهم شد به افراط و تندروی از جانب برخی مراجع اعزام زمان خودش. رسما تو شب نشینی‌ها دور هم میگفتن که بابا این سید که سرش داغه، تنده، اینا همه ما رو به باد میده. گاهی میگفتن که این حوزه رو به باد میده. برید بخونید صحیفه امام، ببینید امام چی جواب اینا رو دادن. رسما علمای درجه یک قم صحبت که میکردن میگفتن این خمینی داره حوزه رو به باد میده. اینجوری که این با این شیبی که این ورش، این گازی که این گرفته، هیچی از حوزه نمیمونه. برای بنده جالب بود همین آقایون رو بعد پیروزی انقلاب بیانیه‌هاشون رو میدیدم و صحبت‌هاشون رو میدیدم، نامه‌هایی که به امام میدادن، گفتگوهایی که میکرد، اینا گفتن شما حوزه رو حفظ کردی، شما اسلام رو حفظ کردی، شما اسلام. آدم میمونه با کدوم پنجه ریشاشو بکشه، کلهشو، موهاشو بکشه، خودخوری کنه که این شما که این اگه به شماها بود که 15 سال پیش این سید تیکه تیکه قطع قطع کردین، خدا رحم کرد این تبعید شد، اگه تو قم میمون که بلعیده شده بود، درس براش نمیذاشتید، شاگرد براش نمیذاشتید بمونه، منفورش میکردید. خدا رحم کرد رفت نجف، این رفت مردم تازه فهمیدن چی داره میگه. این روکر مردم رو این شکلی باید داشت، با مظلومیت ها و فرصت دادن ها. 25 سال امیرالمومنین مظلومیت تحمل کرد و فرصت داد مردم بفهمن او چی داره میگه، و اینا از روز اول که میتونست بسید برنگ اینا در بیاد، ای به فلانی رای دادین، اتفاقا من هم از اول نظرم به فلانی بود، فلانی نظر چیه تو مدل پوتین مدودف بزنیم با هم دیگه، 4 سال تو 4 سال من، الان که دیگه پوتین هم داد چیزش کردن دیگه، مادام العمرش کردن ماشاءالله هست تا نمیدونم 2031 چند رئیس جمهور روسی هست دیگه، مدل مدودف هم که 4 سالی میومد 4 سالو میومد اونم برش داشتن. امیرالمومنین سیاست بازی ها رو بلد نبود. روز اول ابو سفیان اومد به امیرالمومنین گفتش که من با این قبیله هایی که این مردم با اینا به عنوان خلیفه اینا رو میشناسن، من اینا کسی نیستن، چیزی نیستن، بیا ما با هم دیگه بزنیم جلو. ابو سفیان به امیرالمومنین گفت میدونی ابو سفیان یعنی چی؟ میدونی ابو سفیان یعنی چی؟ یعنی باند قدرت، ثروت، رسانه همش دست ایناست. گفت من اصلا تو رو به ما رهبر قبول دارم، بیا ما ساپورتت میکنیم تو برو جلو. حضرت فرمود ما کنتو متخذ مذلین عضدا. کار حق با پای باطل پیش نمیره. عصای باطل و زیر کمر نمیزنم که بخوام یه حق پیش ببرم. با دست و پای شیطون نمیشه کار خدا رو پیش برد. کار خدا دست و پای خودشو داره. ید الله میخواد، رجل الله میخواد، پای خدا میخواد، دست خدا میخواد. رسما پشت پا زد به طرح ابو سفیان و خیلی هم براش سنگین تموم شد. 25 سال خونه نشین شد. ولی بعد 25 سال من در خونه را جا کندن مردم. تازه اونم جوگیر بودن، احساسی بودن، که در مورد این صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم انشالله. مردم احساسشون بود که ما مردم رو داریم، حالا رهبر یه کمی دوزش میاد پایین. در حالی که ستا رکن تجربه اسلامی فرو پاشید و از هر ستا افتادن، نه رهبر اونی شد که خواستن، نه امت اونی شد که فکر میکردن، نه شریعت اونی شد که پیغمبر آورده بود. هر ستا رو از دست دادن. شریعت شد سراسر بدعت و خرافات، تحریف های عجیب و غریب. اون دین ملکوتی و قدسی پیغمبر افتاد دست بعضی از این عقول ناقص، شد این حرف های مندروردی و خنددار. اون امت شد به جای دو پاره شد صد پاره، صد قطب. کسی دیگه به کسی رحم نمی کرد، کسی امنیت نداشت. هر کی هر جا زوری داشت اعمال می کرد، هر قبیلهی دیکته می کرد، تو یه قبیله صد تیکه می شدن، اون صد تا به جون هم می افتادن. اینا به اسم این که یک پارچگی اجتماعی به هم نخوره این همه عقب نشینی کردن. بعد بگشت این یک پارچگی اجتماعی اصلا چیزی از اجتماع نمون که بخواد یک پارچگیش مونده باشه. این شده وضع اقتصادی ما، وضع سیاسی و معیشتی و امنیتی ما، این شده بخور بخورا و این شده خفقان رسانه‌ای. حرف نمیتونیم بزنیم، انتقاد نمیتونیم بکنیم. تو جمع خودمونی سه نفر نشسته بودن، یک کلمه به هم حرف میزدن. همینی که تو دوران طاغوت نقل شده تو این خاطرات و تاریخی که گفتن، که این جمله معروف دیوار موش داره موشم گوش داره مال همینه. سه نفر وقتی تو خونه نشسته بودن با هم خواستن حرف بزنن، که تو برخی خاطرات بنده میخوندم که مثلا یه جوانی میومد تو خونه علیه شاه حرف میزد، این مادره پا میشد راه میفتاد سر از پنجره بیرون میکرد کسی از تو کوچه رد نشده باشه وقتی این داشته علیه شاه حرف میزده، که نکنه این نفر تو کوچه داشته رد میشده شنیده باشه، که این اگه شنیده باشه بدبختیم. این وضعی بود که صد برابر بدترش تو دوران بعد پیغمبر بود که دیگران رو جای علی آوردن. کسی انتقاد نمیتونست بکنه، کسی در مزان اعتراض اگه قرار میگرفت احساس میکردن قبول نداره، پدرش رو در میآوردن، حرفم نمیزد. احساس میکردن خیلی دلش با ما نیست، صاف نیست، حذفش میکردن. این انگل، این میکروب تو جامعه نمونه، این ویروسه. اینا دنبال یک پارچگی اجتماعی بودن که جو عمومی به هم نخوره، مردم بالاخره سر صدا بلند نشه. بعد دیدن بابا تیکه تیکه شدیم، این همه انشعاب شکل گرفت، هیچ وحدتی نمونده برای مردم. تا حالا همه سر نماز با هم متصل بودن، سر خدا، سر قرآن، سر پیغمبر. اینا ما رو یکسان نگه داشته بود، که هم نگه داشته بود. الان هر کسی خودش یه علمیه، هر کسی خودش یه رئیسی، هر کسی خودش یه قطبیه، هر کی مریدی داره، یه مرادیه. این بعضی شد که حاکم شد. بعد چهی صد میفهمن که ما اصلا فرض رو بر این میگیریم که جناب ابوبکر خلیفه اول همونی باشن که اهل سنت میگن. ما نسبت به شخص ایشون هیچ توهینی نداریم. یه وقتی یکی از مخاطبین عزیز ما که اهل سنت هم هستن، ساکن روسیه هم هستن، توی برخی از گفتگوهایی که با عزیزان ساکن روسیه داشتیم پیام داده بودن. یکی از این عزیزان گفتن که من خیلی خوشم اومد، نظر لطف ایشون بود و محبت ایشون بود، که شما با اینکه شیعه هستی، منم اهل سنتم، و هر وقت که از خلفا یاد میکنی با احترام یاد میکنی. گفت من خیلی مرام بهم چسبید، خیلی خوشم اومد، با اینکه ما اختلاف عمیقی داریم از جهت فکری و ایدئولوژی و اعتقادی، ولی من دیدم شما توهینی نمیکنی، خدا به شما خیر بده، برای اینکه ما توهینی نداریم، برای اینکه بحث ما اصلا بحث شخصی نیست، هیچ ما سر فرد و نمیدونم سر و کله و ریش و چه میدونم چشم و گوش و سر اینا که دعوا نداریم، سر یک فرد نیست. همونجوری که الان با مسئولین سیاسی خودمون که ظاهرا شیعه هم هستن میگن جور اعلام میکنه که شیعه هستیم، با اینها چالش جدی داریم، چون بعد دعوای ما اصلا دعوای شیعه گری و سنی گری و بعد نمیدونم این حزبی و اون حزبی، و ما که معروفیم به این که با هیچ جناحی پا نمیدیم و سواری نمیدیم، همین اصولگراها و چه میدونم پایداری چیا و با همه اینا الحمدلله ما درگیریم، از اون ور نمیدونم اصلاح طلبش، از این ور اصولگراش، همین مجلس محترمی که تازگی رأی آورده چقدر ما نقدش کردیم تو همین یکی دو ماهی که اینا رأی آوردن، همین رفقای خودمون که مسئولیتایی دارن، همین عزیزی که الان در موردش گفتگو شد و نقدی داشتیم، ایشون از جهت سیاسی اونها کاملا اصلا یکسانیم، یکی هستیم توی مواضع سیاسی، لااقل تو مخالفت‌های سیاسیمون یکسانیم، ولی اینجور ملاحظه فهمونی چه نقدی ما داشتیم به ایشون. بحث ما بحث فرد نیست، ما با فکر کار داریم. ما در مورد جناب ابوبکر قطعا سوالات جدی داریم و انتقاد داریم، تو این بحثی نیست، واضحه، البته احترام هم قائلیم به اون محبتی که برادران اهل سنت ما برایشون قائلا، احترام میذاریم، برای اینکه این برادران و خواهران ما از باب صحابه پیغمبر، از باب پدر همسر پیغمبر برایشون ارزش و احترام قائلن. همونجور که اگه ما ببینیم در بین مسئولین نظام مردم برای کسی ارزش قائلن از باب اینکه او رو یار قدیمی امام میدونن، ما در بین همین مسئولین یه وقتی که از این عزیزانی که چند سال پیش از دنیا رفت، از مسئولین رد اول نظام، و ما هم نقدهای جدی هم قبلا بهشون داشتیم هم بعدا تو همین سالها بهشون داشتیم، همون سال 95 که ایشون از دنیا رفت بنده کسی بودم که اعلام کردم، بعضی رفقای حزب الله هم به ما پریدن، اعلام کردم هر کی از عزیزان میتونه تو تشییع پیکر ایشون حضور پیدا کنه، و گفتم اگر این تشییع پیکر در قم بود من خودم میرفتم، و گفتم از باب اینکه احترام به ایشون، احترام به امام خمینیه، ایشون جزء صحابه امامه، ایشون مفسر قرآن بوده، اثر قرآنی ایشون چاپ شده، از باب احترام به قرآن، احترام به اون جایگاه ایشون در نظام اسلامی، از باب احترام ایشون به امام خمینی، این خیلی محترم و مقدسه، مردمی هم که اومدن اونجا برای ما محترم و مقدسن، ما این شکلی خط کشی نمی کنیم که هر کی رفت پشت فلان نماز خون دیگه بیدین، این اصلا نگاه، این اصلا منطق قرآن نیست، اصلا این شکلی نمیشه تحلیل کرد. ما ارزش قائلیم برای برادران و خواهرانمون که برای خلفا احترام قائلن، ارزش قائلن، ما دست اینا رو میبوسیم، چون اینها با اون فضای ذهنی خودشون ارزش قائلن، به عنوان سمبل‌های مدیریت جامعه اسلامی، به عنوان نخبگان جامعه اسلامی، به عنوان صحابه درجه یک پیغمبر به این عنوان میشناسن، ما به این عنوان ارزش قائلیم. ولی مسئله اینه، حالا شهید صدر اینجا نکته مطرح میکنن، میگن اصلا بخوایم با همون فرضیه که نظر اهل سنت نسبت به جناب ابوبکر پیش بریم، هم باز به مشکلاتی برمیخوریم، چون وقت این جلسمون هم رو به اتمامه، دیگه بنده سعی میکنم که مختصری از این مطلب رو بخونم تا بقیهش باز بمونه برای جلسه بعد. میفهمن که این انسان حتی بر اساس مفهوم اهل سنت از ابوبکر و نه بر اساس مفهوم ما، از تعریفی که ما از جناب ابوبکر داریم نه بکنار، بر اساس تعریفی که اهل سنت دارن، حتی بر اساس مفهوم بهترین مخلصان ابوبکر، اصلا بالاتر از اونی که اهل سنت میگن، اصلا بر اساس تعریف خود ابوبکر از خودش، شیفتگان و مریدان درجه یک ابوبکر از خودش، تعریفی که دارن بر اساس اون تعریف، نه بر اساس مفهوم اهل بیت از او، حتی بر اساس تصور دشمنان اهل بیت از ابوبکر و نه بر اساس تصور دوستان اهل بیت از وی، اصلا اونجوری که دشمنان اهل بیت جناب ابوبکر رو تعریف میکنن، نه اونی که دوستان اهل بیت میگن، قبول؟ اصلا همون فرضیه. حالا دست کم در نفس خود اندیشه های نادرست بسیار و شهوات بسیاری داشته، این تعبیر شهید صدر، رسما جناب ابوبکر تو سخنرانی ها میفرمود که عقیلونی لستو به خیرکم، اینا رو منابع اهل سنت نقل کردن، صحیح مسلم نقل کرده، صحیح بخاری نقل کرده، شیخین در کتب صحاح اهل سنت کتابهایی با این موضوع نوشته شده در مورد جناب ابوبکر و جناب عمر ابن خطاب، که خود منابع اهل سنت اینا رو چه شکلی تعریف میکنن، در مورد اینا چی میگن. برید ببینید تعابیر رو. حالا مرحوم علامه امینی که در القدیر سنگ تمام گذاشته، از خود منابع اهل سنت همه اینا رو آورده، تقریبا دو جلد، شاید سه جلد، دو سه جلد القدیر با همین موضوعه، قوغا کرده جناب علامه امینی. خب نسبت به کتاب علامه امینی و اسم ایشون حساسیت هست، ما اون کتاب به من مرجع تو این زمینه معرفی نمی‌کنیم. حتی خوب اگه عزیزان بخونن، خصوصا شیعیان اگه میخوان تو این زمینه تحقیق جامع انجام بدن، اینو بهترین آثاره. ولی خود کتاب‌های دیگه‌ای که نوشته شده با همین موضوع، در منابع اهل سنت تعریفی که نسبت به شیخین دارن، میگفت لستو به خیر کن، من بهترین شما نیستم، میگفت عقیلونی با من را بیاین، لغزش های منو ندید بگیرید، میگفت هر جا دیدید من دارم کج و معوج میشم منو صاف کنید. اینا جملاتیه که اولی که ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده تو مسجد اومد گفت، تعریف خودش از خودشه. بر این اساس ایشون خودش قبول داره که اشتباهات زیاد داره. وقتی بنده با یکی از دوستان اهل سنت صحبت میکردم که آخر خودشون اعلام کرد من با این گفتگو شیعه شدم، حالا اون بخشش برام مهم نیست چون ما بنای بر این نداریم که لزوما همه اهل سنت رو شیعه کنیم، بنای بر این داریم که گفتگوی علمی و منطقی شکل بگیره، بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم، بتونیم اثبات بکنیم حرفمون رو، استدلال داشته باشیم. این برام مهمه، نه لزوما اینکه یک سنی شیعه بشه یک شیعه سنی بشه، اون فرع ماجراست، اون بخش دومه، اون خیلی برامون اولویت نداره. اولویت اصلی اینه، این برادر اهل سنت ما گفتش که خب این علامت تواضع ایشون بوده که میگفته من بهترینتون نیستم. گفتم دانشجو بود، گفتم اگه فردا رئیس دانشگاه شما بیاد در برابر انتقاداتی که بهش مطرح میکنید میگید آقا چرا وضعیت سلف این شکلیه، چرا خوابگاه ها این شکلیه، چرا ساعت درسی این شکلیه، چرا مثلا اساتید ضعیف آوردید، شما اینا رو انتقاد کنید، بعد اون مدیر بگه خب من بهترین مدیر نیستم، من شایسته ترین فرد برای این مسئولیت نیستم، اگه اینو بگه چی میگید؟ میگید متواضع؟ یا میگید خب برو یه نفر که شایسته تره بیاد، این همه آدم شایسته؟ گفت راست میگی، گفت قبول دارم این حرف. اینا علامت تواضع نیست. وقتی من کاری که بر عهدم میذارن و خودم شایستگی درش نمیبینم به عهده میگیرم، این علامت تواضع نیست. تواضع به اینه که به عهده نگیرم، فرار کنم از این مسئولیت. خب پس جناب ابوبکر خود ایشون اعلام میکرده نسبت به اینکه من بهترین نیستم، من کاستی ها و مشکلات جدی دارم. خود همین بسه برای اینکه یکی از این سه رکن منهدم بشه، اون رکن رهبر که قراره هدایت بکنه این جامعه رو به سمت خلافت الهی، این رهبر خودش قبول داره که من خودم خلیفه خدا نیستم، من خودم تو اون تراز انسان تربیت شده قرآن و اطرت نیستم، من چه شکلی شما رو ببرم؟ فاقد و شی لا یعطی به قول فلاسفه و علما، من که چیزی رو ندارم چه شکلی میخوام به شما عطا کنم؟ من که آشپزی بلد نیستم چه شکلی به شما آشپزی یاد بدم؟ وقتی فاقدم چه شکلی معطی باشم؟ وقتی کسی خودش بهره مند از اون رتبه عالی در مقام خلافت الهی نیست، چه شکلی میخواد این جامعه رو سیر بده به اون سمت؟ یعنی اصل حرفه. او نه از سوی فکری معصوم بوده نه از سوی عملی، نه از جهت فکری معصومه نه از جهت عمل، چه از قصور چه از تقصیر معصوم نبوده، قصور و تقصیر، چه چیزی که سهوًا از دست او در بره و اشتباه بکنه، چیزی که عمدن اشتباه بکنه، چه این کسی آمد تا به جای آن انسان معصوم زمان تجربه رو در آغازش دست بگیره که خب دیگه مشکلاتی پیش آمد و اینا بمونه برای بحث جلسه بعدمون. دوست داریم که سرعت بحث رو بیشتر بکنیم، ولی خب مطلب زیاده و نکات بسیار مهمی هم هست. جان مطلب در تاریخ اهل بیت و بحث‌های اعتقادی اینا همیناست دیگه، اصل مباحث که کلن این در واقع هارمونی شخصیت اهل بیت، تاریخ اهل بیت رو ما بتونیم تعریف بکنیم و باهاش آشنا بشیم و همین مباحث بنده. ان شاء الله خدای متعال کمک بکنن به مدد امیرالمومنین علیه السلام بتونیم بحث رو پیش ببریم و ان شاء الله بتونیم مطالب بیشتری از این کتاب رو، چون هنوز خیلی بحث‌ها از این کتاب مونده و الان صفحه 153 کتابیم و مطلبی که می‌خوایم بخونیم با هم دیگه از این کتاب تا صفحه 371 ما داریم. 220 صفحه دیگه هنوز از این کتاب مونده و هر جلسه هم ما 2 صفحه تقریبا میخونیم. نمیدونم حالا به کجا میخوایم برسیم. اگر کل بحث شهرشناس رو بذاریم رو همین 220 صفحه هم تا ضرر نکردیم، چون همه حرف رو در واقع اینجا به نحوی شیصد فرمودن و این برای ما الان فعلا اولویت داره. حالا عمر ما معلوم نیست چقدر دیگه به این دنیا باشه و همین قدری که هستیم و فعلا بتونیم یه بحث رو پیش ببریم به سرانجام برسونیم اولویت داره، تا اینکه 10 تا بحث رو کنار هم دیگه شروع بکنیم و همه نصفه نصفه بمونه. همین رو انشالله پس پیش میریم، سعی میکنیم که کمی سرعتمون رو هم بیشتر بکنیم انشاءالله. حتی بحث هایشون بحث های سختیه، یعنی هر یه پاراگراف کلی مطلب داره، کتاب علمیه. ایشون اینا رو تو درس خارجش مطرح میکرده، یعنی درس خارج فقه و اصولی که داشته شهید صدر بعضی روزهای هفته رو آخر درس میذاشه 10 دقیقه رو در مورد اهل بیت صحبت میکرده. اینا تخصصی ترین مباحث در مورد تاریخ اهل بیته، لذا توقع نداشته باشین که من مثلا روزی 10 صفحه بخونم برم. اینا هر کدوم یه پاراگرافش باید یک ساعت توضیح داده بشه و یه طمأنینه و آرامش میخواد. ان شاء الله خدا کمک بکنه بتونیم این بحث رو پیش بریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.